16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر پنج شنبه هفتم بهمن ماه 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مسئولان برگزاری دادگاه مردمی آبان ماه از برگزاری دور جدید این دادگاه در روزهای 15 تا 17 بهمن ماه خبر دادند. این دادگاه که قرار است به صورت غیر علنی برگزار شود، شهادت 100 نفر دیگر را بررسی خواهد کرد. هیئت دادستانی دادگاه در کنار 133 مقامی که در دور اول به جنایت علیه بشریت متهم کرده بود، 27 مقام جدید جمهوری اسلامی را پس از بررسی موارد جدید به عنوان متهم معرفی کرده است. فهرست 160 نفره این متهمان به محسن بهاروند سفیر جمهوری اسلامی در لندن نیز ارسال شده تا متهمان را برای حق دفاع از خود در دادگاه مطلع سازد. اعتراض های آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رسان علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراض ها اما به شدت سرکوب شد. وکیل علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، میگوید موکلش در یک سلول کوچک همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی نگهداری می شود. مصطفی نیلی با بیان اینکه موکلش در یک سلول 2x4.5 متری با دو نفر دیگر نگهداری می شود، گفت علی یونسی تنها 3 روز در هفته، آن هم به مدت 20 دقیقه اجازه هواخوری دارد و استفاده از چشمبند برخلاف قانون برای او اجباری است. این در حالی است که بر پایه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها استفاده از هواخوری 1 ساعته در روز برای زندانیان الزامی است. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. او 22 فروردین ماه 99 بدون اعلام دلیل پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران بازداشت شد. قوه قضاییه او را متهم کرده است که با سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط گرفته و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بوده است، اتهامی که او بارها آن را رد کرده است. مؤسسه ملی تحقیقات سلامت ایران نسبت به سرقمی شدن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران هشدار داد. به گفته علی اکبری، موارد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران روزانه میتواند به 30,000 نفر برسد. آقای اکبری با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از شهرها بیش از 50% از موارد شناسایی شده با سویه اومیکرون درگیر هستند، گفت اکنون اومیکرون در بسیاری از استانهای کشور به سویه غالب تبدیل شده است. در روزهای گذشته همزمان با اختلاف نظرها درباره آغاز پیک ششم کرونا در ایران، مقام‌ها و مسئولان بهداشتی درباره افزایش انفجاری آمار بستری‌ها تا چند هفته آینده هشدار داده و تنها راه کنترل آن را تزریق دوز سوم واکسن از سوی شهروندان اعلام کرده بودند. روابط عمومی بانک مرکزی ایران امروز خبر داد که یک ابزار پرداختی جدید به نام رمز ریال به زودی ارائه می شود. به گفته بانک مرکزی، رمز ریال شکل دیگری از اسکناس است که به صورت کاملا دیجیتال در اختیار مردم قرار می گیرد. پیشتر مهران محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، گفته بود این پول دیجیتالی برای حل تناقض بین تمرکز زدایی رمزارزها و حاکمیت پول کشورها و با نظر رهبر جمهوری اسلامی طراحی شده است. بانک مرکزی ایران اردیبهشت 97 خرید و فروش بیت کوین در ایران را به دلیل تبدیل آن به عنوان ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و جابجایی پول میان مجرمان ممنوع اعلام کرده بود. با این حال برخی مقام‌های ایران و نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر به طور علنی اعلام کردند که رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها ابزار کارآمدی است. و فدراسیون فوتبال عراق امروز در اعتراض به اعلام تست‌های کرونا این تیم از ایران به فدراسیون به فوتبال آسیا شکایت کرد. رئیس مهندا مدیر تیم فوتبال عراق با بیان اینکه در اعلام نتیجه تست‌های کرونا تأخیر شده است میگوید تست 6 نفر از کاروان عراق دوباره گرفته شده و این در حالی بوده که نتیجه 3 نفر از آنها متفاوت با بار نخست بوده است. طبق اعلام فدراسیون فوتبال عراق 8 بازیکن این کشور دیدار در برابر ایران را در انتخابی جام جهانی از دست دادند. بازی امروز از ساعت 18 به وقت ایران به میزبانی ایران و داور 1 داور استرالیایی برگزار می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا ساعت 16:30 دقیقه از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. مشکل اصولگرایان و تندروها با مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟ رقابتی مملو از حاشیه، زنان باز هم از حضور آزادانه در ورزشگاه آزادی باز ماندند. و شاهدی دیگر در دادگاه حمید نوری، از این دادگاه که در استکهلم در سوئد در جریان است بیشتر خواهید شنید. ساعت در ایران 16:06 دقیقه است. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که در تهران صداهای مخالفان و موافقان مذاکره مستقیم با ایالات متحده بلندتر از گذشته شنیده می شود. از یک سو وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی می گوید اگر لازمه تضمین توافق خوب گفتگو با آمریکا باشد، این موضوع به گفته او نادیده گرفته نخواهد شد. در سوی دیگر انتقاد اصولگرایان و روزنامه کیهان از این روی کرد شدت گرفته است. دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند، از دلایل این موافقت ها و مخالفت ها می گوید.
صحبت های آقای خامنه ای از یک جهت و برایند سفر رئیسی به روسیه از جهت دیگه که با نوعی از حس تحقیر مواجه شد، دستاورد آنچنانی هم نداشته، بیشتر یک سفری بوده به نفع منازعه بین روسیه و امریکا در خصوص بحران اوکراین که در عمل نشون بده که روسیه یکی از بحران‌های سیاست خارجی امریکا رو کلیدش دستش هست، یعنی ایران. همه اینها نشون میده که فضا در تهران به این سمت داره میره که ما باید به سمت گفتگوی مستقیم باشیم. من گمان میکنم آقای عبداللهیان بنا به شناختی که از ایشون هست، پیشینه‌شون و غیره و همچنین بقیه که اظهار نظر کردن، چون فکر میکنم رئیس کمیسیون خارجی مجلس هم در این مورد صحبت مشخصی کرده بوده در خصوص گفتگوی مستقیم با آمریکا، همه نشون دهنده اینه که این سیاست سیاستی نیستش که آقای خامنه‌ای باش مخالف باشه. ببینید الان چند روزی هم گذشته خامنه‌ای صحبت نکرده در این مورد، در صورتی که در دوران روحانی با کمترین گفتگویی که به نظر آقای خامنه‌ای خوب نمی اومد ایشون موضع‌گیری می‌کردن.
اما آقای گلریز، نمیشه از نظر دور داشتین که به هر حال مثلا روزنامه کیهان که انگار سخنگوی آقای خامنه‌ای هست میاد با این موضع مخالفت میکنه، اصولگرایانی که آقای امیر عبداللهیان رو خیلی ازش انتقاد میکنن و میگن که این مثل همون کاری است که دولت روحانی و ظریف داشتن انجام میدادن، این رو چطور میبینید این وسط؟
دو بخش داره خانم کاویانی. یکیش برمیگرده به اینی که در عمل در این مذاکرات در حال نزدیک شدن به اون ضرب العجلی هست که برای به خصوص کشوری مثل اسرائیل و خود واشنگتن مهمه، یعنی اواخر ماه فوریه، میانه ماه فوریه، اواخر ماه فوریه که چند هفته بیشتر نمونده و تهران به دنبال این هست که بتونه به نوعی خوشبینی نشون بده و این گفتگوها رو ادامه بده و این به نفع در حال حاضر نه فقط در داشتن چین و روسیه هست، بلکه به نفع جمهوری اسلامی هم هست که این ادامه ی این مذاکرات نوعی خوشبینی رو به وجود بیاره. من فکر میکنم یکی از دلایلش هم همینه. جدا از این، در نظر داشته باشیم از نظر سیاست داخلی آقای خامنه‌ای همیشه سعی کرده برای اینکه بتونه نیروهای انقلابی رو در نگه بداره، مثل کیهان که به نوعی میشه بگیم بلندگوی اونها هست، اونجوری که شما فرمودید، برای اون در عمل یک سیاست دولبه رو داشته باشه، یعنی نوعی بندبازی که هم بتونه نیروهای انقلابی رو نگه بداره و هم بتونه از نظر سیاست خارجی اگر لازم شد حتی به توافق برجام هم برسه. اون ترمینولوژی که خاطرتون هست به نام نرمش قهرمانانه و برای قبول برجام هم از همین حیث بود. من فکر میکنم اگر تصمیم جدی و اراده جدی از بالاترین سطوح گرفته نمیشد، نه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که اصولگرا هست چنین موازی رو میگرفت، نه آقای عبداللهیان و نه به نوعی در توییت های قبلی خود آقای شمخانی. این نشون دهنده تحولی هست که داره انجام میشه، هم برای اینه که این فضا رو تلطیف کنن، نشون بدن که ما هنوز اراده داریم، هم برای اینه که پیام بدن به روسیه برای سفر آقای رئیسی، و هم برای اینه که شاید یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی از در سیاست خارجی خودش رو به شکلی بتونن حل کنن. من فکر نمی‌کنم که ضدیت با آمریکا، دشمنی با آمریکا همونجور که در این 40 سال مطرح شده، به عنوان یکی از ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بین بره تا وقتی که این نظام هست، ولی گفتگوهای مستقیم برای کوتاه مدت برای اینکه بقیه بازیگران رو بتونه در حاشیه قرار بده قطعاً میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه.
میشه درباره این نفع صحبت کنیم، چون از نگاه کسی مثل حسین شریعت‌مداری و روزنامه کیهان، مذاکره مستقیم اونطور که تیتر اصلی کیهان بوده، ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست.
قطعاً این نظریه اشتباه وجود داره که اگر با آمریکا مذاکره مستقیم انجام بشه، آمریکا رو به عنوان یک عضو برجام قبول کردیم و این باعث میشه که از مکانیزم ماشه اگر لازم شد راحت بتونن استفاده کنن. ولی این نگرانی بیشتر یک نوع هیستریا هست تا یک نگرانی واقعی. موضوع برجام یک توافق سیاسیه. استفاده از مکانیزم ماشه به طور مثال توسط دولت آقای ترامپ قبل از ترک کاخ سفید هم اتفاق افتاد، از نظر حقوقی قابل توجیهه، ولی از نظر سیاسی قابل توجیه نبود، چون بقیه کشورها باش همراهی نکردن. در حال حاضر به هر حال بایدن بعد از یک سال تنها دستاوردی که در این مذاکرات داشته یک نوع همسویی حتی چین و روسیه هست که الان تبدیل شدن به اهرام فشاری برای فشار گذاشتن روی جمهوری اسلامی. مذاکره مستقیم برگردن پرسش شما با بین تهران و واشنگتن باعث این میشه که برای آینده امنیت خاورمیانه در عمل این گفتگوها اتفاق بیفته، نه فقط موضوع برجام، یعنی خیلی گسترده تر از این، و برای جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای مهمتر، محور مقاومتش هست در خاورمیانه و موضوع امنیت.
ارزیابی دامون گلریز در هلند رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یکی از تازه ترین خبرها از بازی پیش روی ایران و عراق که حدود دو ساعت دیگه برگزار میشه، حاکی از شکایت عراق به کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اون هم در زمینه کندی دریافت جواب تست های کرونا در ایران. این رقابت در روزهای اخیر حاشیه های فراوانی داشته. بشنویم ابتدا درباره این حواشی از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک.
مسابقه ای که در واقع از اون به عنوان بازی جشن صعود برای جام جهانی یاد و ایران اگر این بازی رو برای صعودش قطعی میشه به جام جهانی، به نحوی داره برگزار میشه و سازماندهی صورت گرفته، یا بهتره بگیم که صورت نگرفته، که انگار یک رقابت محلیه. یعنی هیچ کاری برای این بازی انجام نشده الا مجموعه ای از مصاحبه های تلویزیونی و تبلیغاتی و بیانیه ها. میبینیم نحوه شکلگیری اردوی تیم ملی که بسیار بی برنامه بوده، تهیه بلیت برای بازیکنان که در بدترین زمان انجام شده، فقط اگر چند ساعت زودتر این کار صورت می گرفت، با بررسی وضعیت آب و هوا که همه باشگاه و همه تیمای ملی انجام میدن تا بازیکناشون سر وقت برسن، دیدیم که بسیاری از بازیکنا تو فرودگاه های مختلف دنیا سرگردان شدن و مثلا ستاره ایران مهدی طارمی فقط چند ساعت قبل از بازی، بعد از اینکه پروازش در واقع سه روز پیش این کار رو انجام داده و فقط چند ساعت قبل از بازی به تهران میرسه، همه اینها بیانگر بی‌برنامگی فدراسیون فوتبال ایرانه که هیچ کاری، هیچ تمهیدی، هیچ پیشبینی صورت نگرفته. فقط قراره که یک بازی برگزار بشه، می‌بینیم مجموعه ای از بازیکنان ایران مبتلا به ویروس کرونا هستن، در تیم عراق هم همینطور. و جالبه که بازی در چنین سطحی چند ساعت قبل از مسابقه هنوز داره خبرها منتشر میشه که شاید تماشاگرها بیان، شاید راه ندن، بلیت میشه خرید، نمیشه خرید، واقعا عبارت فاجعه رو فقط میشه به کار برد در چنین شرایطی.
با توجه به ابتلای بسیاری از بازیکنان به کرونا چطور خواهد بود این وضعیت؟ یعنی معمولا در چنین سطحی بازی ها وقتی برگزار میشه و این تعداد از بازیکنان به کرونا مبتلا میشن چگونه بوده در این یکی دو سال اخیر وضعیت؟
خب کرونا باعث شد که بازی های آسیا برای جام جهانی بیشتر از سایر نقاط دنیا به تعویق بیفته و فرصتی دیگه نیست که اصلا بخواد زمان مجددی در نظر گرفته بشه. همین الان هم که بازی ها میخواد برگزار بشه با وجود که فیفا دی محسوب میشه اما بازی های اروپایی تعطیل نشده چون اصلا وقتی باقی نمیمونه و مقررات میگه که 13 به علاوه یک بازیکن اگر تیم داشته باشه باید بازیش انجام بشه و هر دوتا تیم با این که چندین بازیکنشون رو به خاطر کرونا از دست دادن ولی هنوز خیلی فاصله است تا 13 به علاوه یک و به نظر نمیرسه که بازی لغو بشه. حتما بازی انجام میشه چون هر دو تیم طبق قوانین فیفا دارن بازیکنان کافی برای اینکه این مسابقه رو انجام بدن.
میخوام کوتاه به موضوع حضور زنان در استادیوم هم بپردازیم با این وضعیتی که اعلام کردن. چقدر فیفا فکر میکنین که راضی بشه با این گونه اقداماتی که ایران داره انجام میده؟
اونطور که به وضوح میدونیم از بیانیه ها و هشدارهای فیفا، فیفا از هیچ چیز فدراسیون فوتبال ایران راضی نیست. این هم یک موردشه، یعنی حتی مردا رو راه نمیدن به خاطر اینکه زنان رو راه ندن و تیم ملی رو در واقع محروم میکنن، چه در بازی با کره جنوبی و چه حالا تا این لحظه که خبرها زد و نزیزه. خب تیم ملی فوتبال ایران وقتی در بازی خانگی در استادیوم آزادی در چنین رقابت‌های مهمی تماشاچی نداشته باشه یا تماشاچی محدود و گزینش شده داشته باشه، معلومه که از امتیاز میزبانی و شور و شوق و اشتیاق و تشویق تماشاگران خودی بی بهره میمونه
و فیفا هم راضی نخواهد بود.
از هیچ چیز فدراسیون، از حق پخش تا مسئله باشگاه‌ها، پرونده‌های انضباطی، ورود زنان به ورزشگاه، مسئله اساسنامه، فساد داوری، فیفا کاملا ناراضی. اصلا در فوتبال ایران غیر از اینکه یک تیم ملی خوب فوتبال ایران داره، هیچ چیزی متاسفانه نه مورد تایید هواداران فوتبال، نه خانواده فوتبال و طبیعتاً و نه فیفا.
همچون که از مهدی رستم‌پور شنیدید، یکی از مهمترین حواشی بازی امروز ایران و عراق موضوع حضور زنان در استادیوم آزادی بوده. اونطور که کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر میدن، بعد از اینکه پس از ساعت‌ها انتظار وبسایت فروش بلیت این رقابت باز شد، بخش فروش بلیت برای زنان تکمیل شده بود و باز هم زنان به صورت آزادانه اجازه ورود به ورزشگاه رو پیدا نکردند. سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی این چنین به حضور زنان در استادیوم ها حساسه؟ مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد پاسخ میده.
این حساسیت در مورد زنان تنها در مورد استادیوم رفتنشون نیستش. اساسا حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی خیلی برای جمهوری اسلامی به واسطه اون اسلام سیاسی که درش هستش و به واسطه نگاه و جهان‌بینی که نسبت به زنان داره همیشه براش یک بحرانی رو ایجاد کرد. حتی توی نماز جمعه هم مجبور هستن در مورد زنان حرف بزنن، در صورتی که معمولا در نماز جمعه در مورد مهمترین اتفاقات هفته قبل صحبت میکنن. اما الان که بحث باش دوباره به استادیوم رفتن زنان داغ شده، حتی ائمه جمعه هم در هفته گذشته در مورد حضور زنان در استادیوم حرف زدن. این یعنی بر اساس همون تعاریفی که توی سخنرانی های نماز جمعه وجود داره، مسئله حضور زنان در استادیوم یکی از مهمترین مسائلی است که حکومت اسلامی در طی روزهای اخیر با اون برخورد کرده. این درگیری که وجود داشته همیشه بین اینکه حالا قم چه حرفی میزنه، دولت چه نظری داره، اینکه حالا 20% 80% اختصاص بدن یا ندن، توی درجه اولویت ثانویه قرار داره. مسئله اصلی اینه که حتی اگر زنان وارد استادیوم بشن، آیا قراره که وارد استادیوم شدنشون همچون سایر انسان‌ها باشه یا نه، مثل دوره قبلی یا همونطوری که الان دارن در موردش حرف میزنن با عنوان سیانت از زنان، چیزی شبیه قفس در استادیوم ساخته بشه و زنان در همون قفس بتونن بازی رو نگاه کنن، یا همونجوری که علم الهدا میگه یک جوری باشه که اگر زنان هیجان زده شدن و فریادی زدن، مردها اون رو نشنه بشنوند که از هیجان اونها به وجد نیان. این طور جدا کردنشون حتی اگر که جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که 20% از زنان وارد بشن، من فکر میکنم که همچنان دامن زدن به این تبعیضه. در کنار این مسئله، حضور زنانی که کاملا گلچین شدن و انتخاب شدن توسط جمهوری اسلامی میتونه یک مسئله دیگه ای باشه. یعنی این 20% هم به طور آزادانه زنها نمیتونن هر کدوم از ما بریم و بتونیم بلیط بخریم.
خانم گلرو، اشاره کردید که فقط هم مختص به موضوع فوتبال نیست، در عرصه‌های مختلف این ماجرا رو میبینیم، اما حکومت جمهوری اسلامی 14 هست که با این داستان دست و پنجه نرم میکنه و به نوعی هم به نظر میاد که موفق هم نیست برای اعمال سیاستش. زنان به هر حال هر پدیده اجتماعی که بر اونها اعمال شده و به زور متوسط شده جمهوری اسلامی، به هر حال زنان عقب راندن. این تقابل رو شما چگونه میبینید و فکر میکنید که سرنوشتش چگونه خواهد بود؟
نسبت به قوانین و آنچه که به طور نوشته شده در جمهوری اسلامی در این 43 سال وجود داشته، هیچ تغییر مثبتی ما روی کاغذ در مورد شرایط زنان نداریم. اما اون چیزی که تغییر کرده، نسل‌های جدید هستند که اون خط قرمزها و اون شاید محدودیت‌هایی که زنان نسل‌های قبل‌تر به اون تن می‌دادن رو بهشون تن نمی‌دن. و شما می‌بینید که در هر شرایطی حاضر هستند که با گشت ارشاد درگیر بشن، سر باز بزنن توی دانشگاه‌ها، تو محیط‌های کاری، از لباس‌های فرم و از این که بخوان حالا تن بدن به اون یونیفرم‌ها و اون محدودیت‌هایی که براشون در نظر گرفته میشه. و این نسل‌های یکی پس از دیگری با اون انباشت سرمایه‌ای که صورت گرفته، از همون زنانی که اسفند 57 شروع کردن تا همین زنانی که امروز در مقابل گشت ارشاد ایستادگی میکنن و حاضر نیستن که وارد اون ونها بشن، همشون یک حلقه‌های به هم وابسته‌ای هستن که این حلقه‌ها در کنار هم دیگه باعث یک انباشت تجربه شده در زنان ایرانی که اون باعث میشه توی این شرایط حتی با محدودیت‌هایی که صورت میگیره همچنان ما شاهد این باشیم که زنان مقابل این نگاه ایستاده، مقابل این نگاه مقاومت میکنن و اجازه نمیدن که در مورد هر چیزی که به زنان مربوط میشه تصمیم گیری انجام بشه. جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه، مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگه قوانین خودش رو میذاره، اما اینکه شهروندان با نافرمانی مدنی چقدر به اون قوانین احترام میذارن یا نمیذارن، این در درجه اهمیت بیشتری قرار داده که بیشتر از هر شهروند دیگه شهروندای زن در ایران دارن این نافرمانی مدنی رو انجام میدن.
خانم گلرو، نقش مردان رو اینجا چگونه میبینید؟
این خیلی بحث مفصلی میتونه باشه. در نگاه‌های فمینیستی هم اینکه چقدر مردان همراه میشن با زنان یا اینکه نه اساساً مردها رو باید در حاشیه گذاشت و زنها خودشون به مبارزه بپردازن، دو تا رویکرد مجزا از هم دیگه هستش که در طی تمام این صد و چند سالی که از موج اول فمینیسم میگذره همیشه بین فمینیست‌ها در موردش بحث بوده. اما در مورد جمهوری اسلامی، در مورد ایران، به دلیل اینکه بحث علاوه بر مردسالاری ما با قوانین زن هم مواجه هستیم، در سایر کشورها قوانین رفته به این سمت که بخواد برابری جنسیتی وجود داشته باشه و چیزی به نام فرهنگ مردسالاری باقی مونده. اما در ایران ما در کنار فرهنگ مردسالاری قوانین رو هم داریم. حداقل در مورد فرهنگ مردسالاری مردها میتونن خیلی پیش قدم باشن، اما در مورد قوانین شاید کمتر بتونن اقدام بکنن. اما کارهایی مثل اینکه مردها اعلام بکنن که به استادیوم ورزشی نخواهند رفت، یا مردانی که بپذیرند که شروط ضمن عقد رو به همسرانشون بدن و یک ازدواج برابر داشته باشند، یا در مورد ارث برادرانی که بپذیرند که خواهرانشون هم اندازه اونها عقد دارن و میتونن ارث برابر داشته باشن، یک کار بسیار آوانگارد و ارزشمند میتونه باشه که میتونه تشویق بکنه مردهای دیگر رو هم که خب توی همچین شرایطی بپذیرند که میتونن توی شرایطی که قانون به اونها اجازه نمیده برابر باشن، خودشون با تبصره‌هایی برن به سمت اینکه قانون رو برابر. در مورد فرهنگ مردسالاری هم که خب خیلی میتونه اقدام صورت بگیره، هرچند که مدرسه، آموزش، رسانه ها خیلی موثر هستند روی آموزش مردان و اینکه مردسالاری رو در اونها تقویت میکنن.
مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 16:23 در ایران هست. ابتدا دو خبر کوتاه پیرامون پرونده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67. 460 تن از قضات و بازرسان سابق سازمان ملل در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستار تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار شدند. از طرف دیگه برگزار کنندگان دادگاه مردمی آبان اعلام کردند که دور دیگری از این دادگاه کمتر از 10 روز دیگه در لندن برگزار میشه، دادگاهی نمادینه. اما می‌خوایم به یک دادگاه رسمی بپردازیم در استکهلم. همکارم فرشته قاضی اینجاست تا به پرونده اتهامات حمید نوری بپردازیم، دادگاهی که ماهاست در استکهلم در جریان هست و امروز یک جلسه دیگر اون در جریان بوده، همچنان ادامه داره. امروز فرشته، در جلسه امروز چه خبر بوده و چه کسی شهادت داده؟
امروز رحمان درکشیده از هواداران سازمان فداییان خلق، بخش اقلیتشون، در دادگاه حضور داشت، شهادت داد. گفتش که جزو زندانیان ملیکش بوده، یعنی کسانی که حکمی نداشتن یا حکمشون تموم شده بوده اما سالها توی زندان نگه داشته بودن اینا رو به دلیل اینکه سر موضع بودن. آقای درکشیده گفت 3 سال زندان داشته، حکم زندان داشته، ولی سالها توی زندان نگهداری میشه بدون اینکه پرونده جدیدی برای ایشون تشکیل بشه، یعنی 8 سال و 2 ماه زندان بوده به جای 3 سال و زندانهای اوین و قزلحصار بوده و بعد به گوهردشت منتقل شده. توضیح داد که در زمان اعدامهای دست جمعی در زندان گوهردشت بوده و اون چیزی که بسیار مهم بود در رابطه با شهادت آقای رحمان درکشیده، یک این هستش که در جلسات پیشین دادگاه بارها از سوی کسان دیگری که شاکی بودن، عضو خانواده‌شون اعدام شده بود، اسم ایشون مطرح شده و از سوی دیگه در جلسه بازپرسی خود حمید نوری اسم ایشون مطرح میشه به دلیل اینکه ایشون هم محله‌ای حمید نوری بوده. در واقع
فکر میکنم از آقای درکشیده نزدیکتر تا حالا نداشتیم در این زمینه که در دادگاه حاضر باشن کسی که هم محله‌ای باشه، از کودکی مثلا اطلاعات داشته باشه از آقای نوری.
دقیقاً همینطوره. رحمان درکشیده در واقع کسی هستش که حمید نوری رو قبل از اینکه حمید نوری تبدیل به حمید عباسی بشه میشناسه. هم محله‌ای بودن، برادر رحمان درکشیده هم مدرسه‌ای حمید نوری بوده، خود رحمان درکشیده با برادر حمید نوری دوست بوده و اونطور که توی دادگاه گفت با برادر حمید نوری با هم میرفتن تظاهرات، توی تظاهرات شرکت میکردن
در دوران پیش از انقلاب 57.
دقیقاً همینطوره و گفتش که توی همون محلهشون شنیده بوده که حمید نوری از طریق یکی دیگه از هم محله‌ای ها وارد سیستم زندان ها شده، اما نمیدونسته چه سمتی داشته و چی کاره بوده تا اینکه خودش در زندان اوین ایشون رو دیده، در واقع حمید نوری رو، و اونجا هم چون چشم بند داشته مستقیم ندیده، ولی به دلیل سوال‌های خاصی که حمید نوری از آقای درکشیده کرده متوجه شده که این حمید نوریه. مثلا گفتش که یه سری سوالاتی که کرد برادر من یا بهمن غیر از خود من، بهمن برادر حمید نوریه که دوست ایشون بوده، غیر از خود من این 2 نفر فقط میتونستن از اون خبردار باشن، نه هیچ کس دیگه. و یهو مثلا دادیار توی زندان اوین این رو میپرسه، متوجه میشه که
فرشته فکر میکنم این مهمه که بگیم، به خاطر اینکه مسئله هویت حمید نوری هم خودش یکی از مسائلی است که همچنان در طول این ماها در این دادگاه مورد سوال قرار میگیره. یعنی اینی که شاهدان وقتی میان و صحبت میکنن و شهادت میدن که این آدم رو میشناسن یا این آدم رو دیدن، خودش یکی از مسائل کلیدی این دادگاه در استکهلم هست، درسته؟
دقیقاً همونطور که میگی، ضمن اینکه خب دادستان و همچنین وکلای حمید نوری به شدت گیر میدن به اینکه شما چشم‌بند داشتی، چجوری میتونید با وجود چشم‌بند بگید که ایشون بوده یا چه جوری بعد از این همه سال صداش تو ذهن شما بوده میشناسید. اینجا خب نقش آقای درکشیده یکم به قولی مهمتر میشه، چون ایشون گفتش که توی زندان گوهردشت هم حمید نوری رو دیده، نمیدونسته توی زندان اسم این آدم چی هست، تا اینکه اینا رو میبرن ازشون میخوان برای مصاحبه تلویزیونی، ایشون و یه سری زندانی دیگر رو، و میگه بعد من از زندانیا پرسیدم این کیه، گفتن حمید عباسی، و من اونجا فهمیدم که اسم زندانش حمید عباسیه، ولی این همون حمید نوری هست. البته آقای درکشیده سالهای گذشتم بارها در مورد حمید نوری نوشته بوده، یعنی این اولین بار نیستش که در مورد ایشون داره صحبت میکنه.
فرشته، این فرصتمون خیلی کوتاه هست، اما این دادگاه داره به کدوم سمت میره؟ باید از اینجا به بعد منتظر چی باشیم؟ چند جلسه شهادت دیگه باقی مونده؟
دو ماه دیگه هست، یعنی اوایل اپریل قرار هست تموم بشه. طبق جدولی که اعلام کردن ماه فوریه و مارس هم شهادت شاهدا و شاکیان هست، اما اعلام شده که توی فوریه 4 روز هم بازپرسی باز خود حمید نوری هست، برای همین احتمال داره طولانی تر از اون زمانی که اعلام شده باشه. نکته دیگه هم این که هنوز دفاعیات حمید نوری تو دادگاه شروع نشده. جلساتی که قبلا بوده بازپرسی بوده، فوریه هم بازپرسی خواهد بود و باید ببینیم دفاعیاتش کی خواهد بود و حتما طولانی تر از جدول پیشینه.
حتما شنوندگان این مجله، شنوندگان رادیو فردا، این موضوع رو با ما و با تو فرشته اینجا دنبال خواهند کرد. سپاسگزارم از تو و سپاسگزارم از شما که همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید. دعوت میکنم با ما بمانید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.